أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم أعوذ بك يا خداوند و به تو پناه میبرم. أن أذل و أذل از اینکه گمراه کنم یا گمراه شوم، و أذل و أذل بلغزانم یا لغزانده شوم، و أظلم و أظلم ظلم کنم یا به من ظلم شود، و أجهل و یجهل علی به جهل بکشانم یا به جهل کشیده شوم. در ادامه داستان حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلام، در جلسه گذشته رسیدیم به یک گفتگوی خیلی فوق‌العاده‌ای که بین یوسف و همبندانش در زندان اتفاق افتاد. بعد از اون جریان نقل خواب، یوسف قبل از اینکه خواب رو تعبیر بکنه یک گفتگویی با دو تا زندانی انجام داد که خلاصه این گفتگو این بود که یا صاحب السجن و ارباب متفرقون خیرون ام الله الواحد القهار. اینجا اگر دقت بفرمایید یه نکته بسیار مهمی که وجود داره توی این تعبیر اینه که اصولا این تعبیر اصلا یک استدلال از نوع استدلال های مرسوم نیست. یعنی شما اینجا نمیبینید که مثلا یه دلیل عقلی حضرت یوسف ارائه کرده باشه بگیم آقا این یه استدلال دیگه. اگه به این جمله دقت بکنید، این جمله از جنس مراجعه دادن به فطرته. داره مخاطب مراجعه میده به فطرت خودش. مثل اینکه مثلا یه نفر از ما سوال کنه الان روزه یا شبه، میگیم خب الان شبه، میگیم دلیلت چیه، میگم پرده رو بزن کنار نگاه کن. این استدلال نیست، ولی میشه گفت که یه جوری مافوق استدلاله. اصولا سوال اینجاست که استدلال استحکام خودش رو از کجا میگیره، چرا برای ما یه استدلال معتبره. جوابش اینه که دلیل اعتبار یک استدلال اینه که تکیه به واقعیت داره. یعنی اگه شما یه گزاره داشته باشید، مثلا میگید که خب من الان یه گزاره دارم، گزارم اینه که مجموع زوایای مثلث 180 درجه است، میگن خب اینو اثبات کن. ممکنه شما برین این قضیه رو اثبات کنین از لحاظ ریاضی، ولی اون چیزی که خود اون اثبات بهش تکیه داره اینه که واقعا در جهان خارج مجموع زوایای مثلث 180 درجه است. واقعیت خارجیش اینه، میگه بیا برو اندازه کن ببین چند درجه است. بله، ما این وسط یه استدلال هم داریم، ولی اون استدلال خودش ارزشش از اون واقعیت خارجی میگیره. چون واقعا در خارج این اتفاق افتاده، میتونید براش یه استدلال هم طراحی کنید. پس اون جایی که یک استدلال عقلی ارزش خودش رو از اون داره دریافت میکنه واقعیته. یوسف از استدلال عبور میکنه، به واقعیت ارجاعشون میده، میگه به واقعیت نگاه کنی ببینید کدوم بهتره. خب حالا ما خودمون هم به فطرت خودمون اگه مراجعه کنیم، فرض کنیم ما میخوایم یک کاری انجام بدیم که این کار 4 تا مربی میخواد داشته باشه، میگه ولی من نمیدونم به حرف کی گوش کنم. این یه چیزی میگه، اون یه چیز دیگه میگه، اون یه حرف دیگه میزنه. مثل این هیئت های ما، فکر کنیم ما یه هیئتی داشته باشیم، یه به قول شما یه کامیونیتی داشته باشیم که 10 نفر آدم بخوام براش تصمیم بگیرن، همه هم تصمیم های متناقض بخوان بگیرن. خب این هیچ وقت این کامیونیتی کامیونیتی نمیشه. ولی اگه بگیم آه اینا 10 نفرن ولی همشون یه حرف میزنن، بر همین اینجا یه قوامی داره، یه حساب کتابی داره، میشه روش حساب کرد. خود ما اگه در طول روز 10 تا کار داشته باشیم، آشفته و پریشونیم، وقتی تمام اون کارا رو به سامان میرسونیم راحت میشیم، میگیم آخش یکی یکی این کارا رو انجام دادم خیالم راحت شد. اصولا در ذات و فطرت انسان اون چیزی که نهاده شده وحدته. انسان به دنبال وحدته، نه به دنبال تفرقه. انسان فراری از کثرته و در جستجوی وحدت در نهاد خودش. یوسف اینا رو به نهادشون ارجاع داد، گفت آیا ارباب یعنی ربهای متفرق بهترن یا الله واحد قهار. ما تعبدون من دونهی، شما نمی پرستید اون چیزایی که من دون اون هستن، الا اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم. که اینجا قوقای کلام یوسف اینجاست، ما امروز با این کار داریم، با این جمله. شما فقط یه سری نام و درست کردین، دارین این نام ها رو میپرستید، نام هایی که خودتون رو به درانتون وز کردین. ما انزل الله به ها من سلطان، الله تعالی هیچ دلیل و برهان محکمی و برای اینکه اینا این نام هایی که شما نامگذاری کردید در زیر این نام ها یک حقیقتی وجود داشته باشه نفرستاده. ان الحکم الا لله، حکم فقط از آن الله، امر ان لا تعبدوا الا ایاه، امر کرده که جز عبودیت اونو نداشته باشید. این فرازهای فوق العاده که داریم میبینید که جلسه گذشته گفتیم تحلیل شگفت انگیز و عمیقی که در کلام یوسفه، قلب استدلال یوسفه و دقیقا نقطه ای که داره عمق فاجعه رو در زندگی بشر نشون میده. بریم ببینیم که این کلام چی. عرض کنم که این تعبیر فوق العاده که جناب یوسف اینجا میاره که در جاهای دیگه قرآن کریم هم این تعبیر اومده، این تعبیر خبر میده از یک خطای عمیق شناختی. نشون میده که بت پرستی صرفا یه عمل صرف نیست، بلکه یک خطای عمیق شناختیه. این کلمه رو ملاحظه کنید، خطای عمیق شناختی. ما اصلا اصولا اصل سرمایهمون پنجره نگاهمون به جهانه. ما آنچه که هستیم و آنچه که حس میکنیم از سعادت و کامیابی یا شقا و بدبختی محصول آن چیزیه که هستیم. اون چیزی که هستیم نتیجه و حاصل اعمالی که انجام میدیم. اعمالمون نتیجه و حاصل اون پنجره نگاهیه که به جهان داریم. پس ما سر سفره پنجره نگاهمون و نحوه شناختمون نسبت به جهان نشستیم تا به جهان چگونه نگاه کنیم. یوسف داره به ریشه بدبختی بشر اشاره میکنه. ببینید مهمترین کار یه پزشک چیه؟ مهمترین کار یه پزشک اینه که درد رو تشخیص بده. اگر بهترین امکانات پزشکی جهان و بهترین داروها و بهترین پرستاری در خدمت مریض باشه ولی بیماری درست تشخیص داده نشه، هیچ کدوم از اینا به درد نمیخوره. بیماری بشر کجاست؟ یوسف با یک کلام شگفتانگیز که قرآن کریم در جاهای دیگه هم این کلام شگفتانگیز و مرتب و مکرر بیان میکنه و ازش استفاده میکنه، به بیماری بشر اشاره میکنه. ابتدا با خطاب به دو همبند زندانی خودش شروع میکنه، بعد کلام رو تعمیم میده، چون اینا دو نفرن، باید طبق معمول به زبان تثنیه با اینا صحبت بکنه، اما کل از جمع استفاده میکنه. میگه ان هی الا اسماء سمیتموها، سمیتمو فعل جمع، یعنی این فقط درد شما دو نفر نیست، درد بشریته. و این خیلی جالبه، الا اسماء، اگر ملاحظه کنید، سمیتموها انتم و آباؤکم، میگه شما و پدرانتون، انتم جمع، در حالی که اینا دو نفر بودن. پس مخاطب صرفا این دو نفر نیستن، مخاطب جامعه بشریه. و این تعبیر فوق العاده ای که میکنه، دقت کنیم به تعبیرش، میگه ان هی الا اسماء، اینا فقط یه سری اسم هن. اسمایی که سمیتموها انتم و آباؤکم، هیچ مسمی و حقیقت خارجی ندارن. خب بیاین همینجا توقف کنیم. داستان داستان اسمه. اسم چیه؟ اسم یک کلمه ایه که برای یک مسمی نامگذاری میشه. مثلا شما اشاره میکنید الان دور و برتون رو که نگاه میکنید، اگه بالای سرتون نگاه کنید میگید سقف. دوباره در این سقف جایی که شما نشستید حتما یه شیء وجود داره، میگید چراغ مثلا خونه، به اون چراغ ممکنه بگید لامپ، ممکنه بگید لوستر، اینا اسم هم. سقف و دیوار و کف و فرش و مبل و اینا اسامی هستن که این مسمای خارجی دارن. بعد میایم جلوتر میبینیم علاوه بر این اشیا یه سلسله حقایق هم تو این عالم هستن که برای اونا ما نامگذاری میکنیم. مثلا یه نفر میره سالها زحمت میکشه، درس میخونه، پزشک میشه، ما بهش میگیم پزشک. پزشک یه اسمه که یک مسمای خارجی داره. برای اینکه این مسمای خارجی وجود داشته باشه این شخص باید یه مسیری رو طی کرده باشه و به یک حقیقتی دسترسی پیدا کرده باشه. پزشک بودن صرفا یه نام نیست. جراح بودن صرفا یه نام نیست. معلم بودن صرفا یه نام نیست. عالم بودن صرفا یه نام نیست. وقتی میگیم فلانی عالمه، فلان شخص علامه است، یه حقیقتی در خارجه که این حقیقت با یک سیر به دست اومده. یوسف داره دقیقا به نقطه گرفتاری بشر اشاره میکنه. میگه شماها یه سری اسم رو برداشتین، نامگذاری کردین برای یه کسی که اون کس اون کس نیست. این مثل اینه که من نام خودم رو بذارم پزشک، من بگم من پزشک جراحم. خب این اسم بی مسماست، فقط نامیه که من خودم گذاشتم. این که شما اسم اینو میذارید رب، میگید رب آسمان، رب زمین، رب کوه، رب دریا، خدای جنگ، خدای صلح، خدای رزق و روزی، خدای باران، اینا رو شما نامگذاری کردید. اینا هیچ کدوم اینا نیستن، اینا اسمایی که شما پدرانتون نامگذاری کردید. تا اینجا یه قضیه ممکنه که ما فکر کنیم که فقط داریم یه داستان میشنویم. یکم عمیق‌تر که میشید به این گفتگو میبینیم ما خودمون هم همینیم. ما ممکنه در زبانمون نامگذاری نکرده باشیم، ولی در قلبمون، در اعتقادمون و در پنجره نگاهمون به زندگی بسیاری از چیزها رو نامگذاری کردیم. مثلا اسم شغلمون رو گذاشتیم رازق. ممکنه ما یه همچین اسمی هیچ وقت تو عمرمون به کار نبریم، ولی در عمل ما شغلمون رو رازق میبینیم. به همین خاطر اگه شغلمون رو از ما بگیرم ما پریشان احوال میشیم. این که شغل منو ازم بگیرن و من پریشان احوال بشم، دلیلش اینه که نام اون شغل رو گذاشتم رازق. و بسیاری از نام های دیگه که گذاشتم بر روی حقایق عالم، و لذا وقتی اونا رو از دست میدم پریشان احوال میشم. الان همه پریشان احوالن هم که چرا بارون نمیاد، چون ما اسم بارون رو گذاشتیم رازق. ولی در روایات ما داریم که مؤمن چه باران ببارد چه نبارد براش فرق نمیکنه، حالش تغییری نمیکنه. قرآن کریم ما هر شب معمولا علاقه داریم ما سوره واقعه رو بخونیم. تو سوره واقعه هر شب میخونیم که افرایتم الماء الذی تشربون، آیا این آبی که مینوشید و نگاه نمیکنی؟ اگه این آب ان اصبح ماؤکم غورا، اگه صبح بیدار شید ببینید که این آب فرو رفته تو زمین، فمن یأتیکم بماء معین، چه کسی برای شما یه آب گوارا بیرون میاره؟ و ما فکر میکردیم که این آب فقط تو زمین فرو میره، بعد میدونستیم که میتونه یه جور دیگه هم تو زمین فرو بره. الان تو زمین فرو رفته، همه سد خشکن، همه مناطق خشکن. حالا اگه خدا لطف کنه قرار یه بارونی این دو سه روز آینده بیاد، بعضی جاها رو شاید بتونه جبران کنه، ولی ما پریشان احوالیم. چرا؟ چون ما رازق خودمون این باران میدونیم. میگیم اگه این باران نیاد چی میشه؟ ما اسم باران رو نذاشتیم رازق، ولی در عمل به باران به عنوان رازق نگاه میکنیم. الا اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم، داره میگه عبادت شما در مقابل نام ها القابیه که خودتون ساختی و اینا هیچ حقیقتی ندارن. خدای آسمان، خدای زمین، پدر، پسر، پسر خدا و امثال اینا، اینا همه نامه یعنی که شما نامگذاری کردیم. نبودن مسما برای این نام ها با این سخن تاکید میشه. میگه که این حصر الا رو نگاه کنید، الا عبارت رو حصر میکنه. اینا چیزی جز اسم نیستن. خیلی جالب تعبیرها. من با خودم فکر میکردم که اگه از قرآن نباشه جز همین یه دونه آیه بسه که آدم افتخار کنه به این کتاب. میگه اینا هیچ چیزی جز اسم که خودتون نامگذاری کردی نیستن. یه زمان نوجوانی ما یه طنزی میگفتن، حالا خیلی هم مثلا شیرین هم نبود، ولی ما بعضی هم میخندیدن، میگفتن یکی اسم بچهش رو گذاشت رستم بعد میترسید صداش کنه. حالا عرض کنم که اینا همین کاری که ما کردیم، ما اسم یه سری چیزها رو نامگذاری کردیم و بعد حالا گیر کردیم توی نام ها که خودمون گذاشتیم. برای دومین بار به این سخن که خداوند هیچ دلیلی برای اون نازل نکرده تاکید میکنه. نگاه کنید تاکیدش اینه، میگه ما انزل الله به ها من سلطان، اونی که قرار نامگذاری کنه اللهه. الله نام آب و گذاشته ساقی و آب رفع تشنگی میکنه. الله نام گندم و گذاشته رازق، پس گندم رزق میده به بشر، رفع گرسنگی میکنه. الله تعالی در گیاهان و در آنچه که از زمین میروید شفا قرار داده، در عسل شفا قرار داده، آب و مایه حیات کرده، پس آب مایه حیاته. یه روایت خیلی زیبا دیروز دیدم از امام معصوم، پرسیدن طعم حیات چیه؟ حضرت فرمود طعم آب. چقدر قشنگه این روایت. آدم وقتی خیلی تشنش میشه اون موقع که آب میخوره، این طعم حیاته. میخواین طعم حیات رو بچشین، آب بخورین. خب اگه خداوند این نامگذار، خداوند نامگذاریش اینجوریه که نامگذاری نمیکنه. انما امره اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون. اون وقتی چیزی رو اراده میکنه بهش میگه باش و اونم هست. به آب میگه ساقی باش، آب ساقیه. به ابر و باران و زمین میگه رازق باش، ابر و باران و زمین رازقن. به آتش میگه بسوزان، آتش هم میسوزانه. اما اگه به آتش بگه نسوزان، نمیسوزونه، همونطور که ابراهیم رو نسوزون. شما هیچ سلطانی هم نداری. سلطان یعنی برهان و دلیل آشکار. ما انزل الله به ها من سلطان، الله تعالی هیچ سلطانی نازل نکرده. بله اگر الله به عیسی بگه عیسی خالق باش، عیسی خالقه. این یه تیکه همونیه که بعضی از برادران مسلمان ما نفهمیدن، معنای توسل رو نمیفهمن، معنای شفاعت رو نمیفهمن. بله اگر من خودم میخوام نامگذاری بکنم، نامگذاری بیهوده است، نامیه که من گذاشتم. اما اگه الله تعالی گذاشت چی؟ الله تعالی میگه فجعلناهم ائمه یهدون به امرنا، ما اینا رو امامانی قرار دادیم که به امر ما هدایت میکنن. پس یه امامانی هستن که اینا هادی هن. این اسم بی مسمی نیست، چون الله نامگذاری کرده. چون الله به آب گفته ساقی باش، آب ساقیه. ولی الله به کسی ربوبیت اعطا نکرده که شما میگی رب آسمان رب زمین. منظور از سلطان برهان و دلیل قاطعه که بر عقل تسلط پیدا میکنه. ما انزل الله به من سلطان، یعنی خداوند برای این نام ها هیچ برهانی نازل نکرده که دلالت کنه اینا مسمای ماورای خودشون دارن، تا الوهیتشون ثابت بشه، تا شایسته عبادت بشن. پس سلطه شما برهان آشکاری هم نداریم برای این حرف. یوسف این بطلان رو در سه لایه ثابت میکنه، به طوری که هیچ راه گریز دیگه واسه اینا نمیمونه. ببینید سطح اول بطلانش ابطال وجودیه، تعبیرش الا اسماءه. میگه که اینا فقط اسمن، اصلا وجود ندارن. اصل وجودشون رو انکار میکنه. این که این بخواد رازق باشه، اصلا چون این چیزی وجود نداره. الا اسماء، اینا فقط یه نام و لفظه، پس اصل وجودشون باطله. دو ابطال منشأه، میگه منشأشون هم باطله، منشأ این نامگذاری شما این. ما انزل الله سمیتمو انتم و آباکم، شما نامگذاری کردیم. اینا منشأش. دلیلم باطل میکنه، میگه ما انزل الله به من سلطان، عدم وجود برهان الهی. پس سه تا لایه داره استدلالش و هر سه تاش هم از اون حرفی که اول زدیمه، واقعا استدلال نیست، عمیقتر از استدلاله، ارجاع دادن به فطرت شخص، داره شخص رو به فطرتش ارجاع میده، داره بهش میگه ببین اولا که اسمی که خودت نامگذاری کردی اصلا وجود نداره، اصلا الهی در کار نیست، ربی در کار نیست در این کلماتی که شما دارید به کار میبرید. بعدم شما نامگذاری کردید، منشأ شمایید که شما این کاره نیستید، اصلا در دست شما نیست. و سومی که اونی هم که این کار است هیچ دلیلی برای این امر نفرستاده. نتیجه شگفت انگیزی که از این گفتگو حاصل میشه اینه که هر کس غیر از الله واحد قهار رو بپرسته مشغول پرستش واژه ها و نام هایی که خودش ساخته و هیچ مصداق خارجی نداره. ببینید گرفتاری بشر اینجاست. بشر مخصوص مشغوله، بشر یعنی خود ما خودمونیم دیگه، ما مشغول پرستش واژه هایی هستیم و نام هایی هستیم که خودمون ساختیم و این واژه ها و نام ها هیچ مصداق خارجی نداره و این گرفتاری انسانه. در حقیقت این یک نوع خودپرستی پنهانه. چرا؟ برای اینکه ما یه اوهام ذهنی درست کردیم، نام این اوهام ذهنی منو گذاشتیم رب، داریم اونا رو میپرستیم. پس ما در حال پرستش توهمات خودمون هستیم. یه کمی عمیقتر بشیم راجع به این تعبیر اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم. این تعبیر یعنی نامهایی که خودتون و پدرانتون بر اون نامگذاری کردین یکی از جهان شمول ترین و کوبنده ترین عبارت های قرآنیه که در جای دیگه هم اومده. این لزومند به معنای این بت هایی که اینا میپرستیدن، بت های سنگی یا مفاهیم ذهنی نبوده، بلکه تمام بت های ذهنی که بشر برای خودش درست میکرد و میکنه در اجتماع مدرن امروز همه اینا رو هدف قرار داد. اینا از چه قبیله؟ اینا دارن میگن که بشر به جای تکیه بر حقیقت ثابت الهی به مفاهیم اعتباری و قراردادی داره تن میده و اینا رو داره میپرسته، مفاهیمی که یا خودش یا جامعه ساخته. بشر در طول زمان به دلیل نیاز به اجتماع ناچار شده یه سلسله مفاهیم اعتباری وضع کنه، یعنی قراردادی. در جهان خارج چیزی به نام ملکیت وجود نداره، در جهان خارج یه انسان و یه زمین، ولی بشر برای اینکه بتونه زندگی اجتماعی داشته باشه ناچار شده یه چیزی رو وضع کنه به نام ملکیت. میگه من مالک این زمینم، این زمین میشه ملک من، در حالی که اونی که در خارج وجود داره منم و زمین، نه چیزی به نام مالکیت هست و نه چیزی به نام ملکیت. این قراردادیه. ناچار شده برای اینکه زندگی اجتماعی داشته باشه یه چیزی رو وضع کنه به نام ریاست. بالاخره یکی باید باشه این حرف آخر رو بزنه، ریاست کنه، جامعه رو اداره بکنه. در ابعاد مختلف یه مفهومی رو به نام ریاست جعل کرده بشر. تا اینجاش اشکالی نداره، این نیاز بشره. اما از یه جایی به بعد به ریاست قداست بخشیده، حداقل در قلب خودش. یعنی اگه نگاه کنی داره تمام زندگیشو صرف میکنه برای رسیدن به ریاست. اینجا این ریاست خدای اینه، اله اینه، یکی هوای نفسش الهشه. افرأیت من اتخذ الهه هوا. یکی ریاست، البته اینا به هم ربط دارن دیگه، در اثر هوای نفس به ریاست علاقه پیدا میکنه، به ملکیت علاقه پیدا میکنه، شروع میکنه به دویدن برای اینکه بهش برسه. اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم، یعنی تکیه بشر بر اسماء بدون مسماست که از حقیقت بشر رو دور کرده. این داره اینو میگه. از اون تعبیرهایی که آدم نمیخواد ازش بگذره، هی دوست داره به خودش اینو مزه مزه کنه، بگه عجب، اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم، اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم. این تعبیر داره میگه مردم در برابر نامهایی که خودشون ساختن حقوق فردی، انسانیت و حقیقت رو قربانی میکنن. ببینید همه اینا رو قربانی ریاست میکنه. همین الان ما به دوروبرمون یه نگاهی بندازیم تو جهان امروز، داریم یه چیزایی میبینیم، مثلا همینطوری داریم شاخ در میاریم. بشر چطوری میتونه این کارها رو بکنه؟ بشر چطوری میتونه این رفتارها رو بکنه؟ بشر چطوری میتونه به خاطر یه ریاست چند روزه یک جمعیت مثلا چند میلیونی رو به اسرت بندازه؟ نه اسرت، به یه جایی ببره که طرف هر لحظه آرزوی مرگ کنه، و الان داره میکنه این کار رو بشر. بعد یه جماعت عظیمی هم از همین آدمایی که عاشق اسماء سمیتموها انتم و آباؤکم مثلا دارن ازش دفاع میکنن و مثلا تجهیزش میکنن، سلاح بهش میدن، نمیدونم تشویقش میکنن، در سازمانهای بین المللی ازش محافظت میکنن. بشر اینطوری. اسما ان سمیتموها و انتم و آباؤکم، میگه مردم که منم خودم جزء اون مردمم، به جای پیروی از حقیقت تسلیم نامن. حالا یه روز میگفتن رب، یه روز میگن نژاد برتر، یه روز میگن طبقه ممتاز، یه روز میگن امت برگزیده. ممکنه کلمه اشراف رو به کار نبره ها، ولی در رفتارش داره همون کلمه رو با یه بیان دیگه به کار میبره. فکر میکنه اشراف شده. چرا؟ چون مثلا یه چند دهه باباهاش، مثلا باباش مسئول بوده و در اثر اون مسئولیت باباه پولدار شده. حالا این بچه به دنیا اومده، بچه هم نگه نوه دیگه، میگه ما طبقه اشراف، ما طبقه اشراف. و این اشرافیت که از قدیم بوده، بعد یواش یواش فکر میکنه خونش هم با خون بقیه فرق میکنه، همون که در طول تاریخ بوده. فکر میکردن مثلا خون اشراف و پادشاهان و اینا با خون بقیه فرق میکنه. شاید خطرناکترین نوع اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم بتهایی باشه که در دیدگاه انسان شکل میگیره، از قبیل خود بزرگبینی، مدرک تحصیلی، عناوین شغلی. قدیم عاشق این بودن که بهشون میگن حاجی، چون میرفتن مکه میشدن حاجی. حالا الان دیگه اینش خیلی مد نیست، اینا میشن بتهای جدید، اسماء جدید. یوسف چی داره میگه؟ یوسف داره میگه شرک در هر دوره یکسانه، هیچ فرقی نمیکنه. شرک یه توی دوره پرستش مجسمه خدایانه یا خدایان آسمانیه، توی دوره هم پرستش نام ها و مفاهیمی که آدم خودش خلق میکنه و جایگزین اله میکنه، و اینا چیزی که الان جایگزین خداوند شده در زندگی بشر. اگه بخوایم یه جمع‌بندی بکنیم این فراز از کلامو، این کلام فوق‌العاده قرآنی رو که از زبان یوسف هم بیرون اومده، در جای دیگه هم خداوند مرتب اینا رو میگه، اسما ان سمیتموها انتم و آباؤکم، داریم به یک مفهوم جهان شمول نگاه میکنیم که ریشه شرک رو در تمام دوران نشون میده، بیماری بشر رو نشون میده. قرآن کریم یک سخن بیشتر با مخاطبش نداره، دعوت به توحید. و شیطان هم یک تلاش بیشتر نداره، دعوت به شرک. و شیطان با این ابزار کار خودش رو انجام داده، با اسماء توخالی. این آیه دقیقا زده به ریشه بیماری بشر و داره میگه شرک، شرک حقیقی، پرستش موجودات خارجی نیست، بلکه پرستش نامها و مفاهیم و قراردادهای اعتباریه، مثل نژاد، ثروت، برند، ایدئولوژی، عناوین نفسانی، که خود بشر اینا رو خلق کرده. این بدبختی بشره. انسان با قداست بخشیدن به نامها، مفاهیم، قراردادهای اعتباری، نژاد، ثروت، برند، ایدئولوژی، عناوین نفسانی، اینا رو جایگزین یه حقیقت ثابت الهی کرده. این نام ها فاقد هر نوع حقیقتی هستند و حقیقت همون مسماست و هیچ دلیل و سلطانی از جانب حق تعالی ندارن. پرستش اینا پرستش خیشتنه، خودپرستی پنهان و فاصله گرفتن از الله واحد قهاره. این داستان بلایی که بر سر بشر اومده. تمام.